اولا تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همچنین به محضر سروران عزیزی که افتخار دارم در محضرشون هستم. امیدوارم که انشاءالله این گفتگوی ما در این جلسه در موضوع شریف امام عصر مورد توجه و عنایت خاصه اون بزرگوار قرار بگیره. موضوعی که به بنده فرمودن خدمت عزیزان طرح بکنم که احتمالاً شما هم در جریان باشید، بحث مهدویت در قرآن هست که این بحث بسیار مهمی است و ابعاد مختلفی هم داره که ما در مقداری که وقتمون اجازه بده انشاءالله طرح خواهیم کرد خدمت عزیزان و به حضور شما عرض کنم که خیلی مایلم که سروران عزیزی که هستن خدمتشون هستیم، آیان محترم، خانم‌های محترم، هر جا دوست داشته باشن در ارتباط با بحث، یعنی بحث مهدویت در قرآن، نظرات خودشون رو، مطالب خودشون رو عرض می شود که اشکالاتی که به عرایض بنده می بینن تکمیل بفرماین، نکاتشون رو بفرماین، ما استفاده بکنیم. مخصوصا سرور عزیزمون که در محضرشون هستیم و درس میدم خدمتشون، درس پس میدم، انشاءالله ما رو راهنمایی میکنن، ایرادهای بنده رو میگیرن و ما استفاده خواهیم کرد. عرض میشود که در موضوع مهدویت در قرآن، اولا این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که وهابی ها به خصوص معتقدن که ما شیعه ها مهدویت رو که البته مطلب حقی هم هست، یعنی میپذیرن اصل مطلب رو، میگن شیعه ها تلاش میکنن مهدویت رو یک مطلب مستند به قرآن نشان بدن و حالون که این مطلب قرآنی نیست، ما فقط مستندات روایی داریم برای مهدویت. یوسف القرضاوی که یکی از ملاهای الازهر مصر هست میگه قضیت المهدویه غیر موجودت فی القرآن لا بالعباره و لا بالاشاره. میگه قضیه مهدویت در قرآن نیست، در قرآن نیامده، نه با عبارت آمده و نه با اشارت. منظورش از عبارت یعنی نه هیچ فراز و جمله صریحی در قرآن داریم که اشاره به موضوع مهدویت داشته باشه و نه حتی جملاتی و آیاتی که اشاره داشته باشن به موضوع امام زمان، در حالی که این مطلب یه مطلب باطلی است. ما توی این جلسه انشاءالله با کمک سروران عزیزمون اثبات خواهیم کرد که خیر، موضوع مهدویت در قرآن کریم مطرح شده، منتها باید ببینیم با چه مکانیزمی، با چه شکلی بیان شده. اول باید زبان قرآن رو شناخت، وقت بعد ببینیم خیلی خوب با توجه به ظرفیتی که قرآن داره و زبان و ادبیاتی که در طرح موضوعات دینی داره، تو این موضوع چجوری وارد شده. خب سؤال اساسی این است که آیا قرآن کریم، حالا فارغ از سخن این آقا، آیا قرآن کریم در رابطه با مهدویت که مسئله آینده جهان و آینده بشر هست، آیا قرآن کریم در این زمینه آیه‌ای دارد یا نه؟ به طور روشن‌تر، آیا شما سراغ دارید که یه آیه‌ای از قرآن خیلی صریح و بی‌پرده با نام بردن از امام زمان علیه السلام راجع به اون حضرت گفتگو کرده باشه؟ آیه‌ای داریم که اسم آقا توش اومده باشه؟ بله؟ نداریم. کجا؟ بله. تنها آیه‌ای که ممکنه به ذهن برسه که صریح آمده همون آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آیه 86 سوره هود، که البته این گونه نیست. یعنی این آیه هم آیه ای نیست که صریح در موضوع مهدویت باشه، نهایتا همون اشاره است که خواهیم پرداخت بهش. بنابراین این که بگیم اسم آقا تو قرآن هست، نه خیر، نیست. همچنان که اسم مثلا فرض کنید امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان وصی رسول خدا، امام بر حق بعد از پیامبر تو قرآن نیومده. خب منتها حرف اینه، آیا اگر اسم امام زمان تو قرآن نیست، معناش اینه که پس قرآن کریم راجع به این حقیقت مطلبی نفرموده؟ میشه اینجوری قضاوت کرد؟ بگیم چون اسمشون نیست پس راجع به مهدی چیزی نگفته. خب اگه این قضاوت رو بکنه آدم، معلومه خیلی قضاوت شتاب زده ای کرده. چون که مثلا راجع به امیرالمومنین هم عرض کردم، ما هیچ آیه ای نداریم در سر تا سر قرآن نامی از حضرت برده باشه، اما هیچ مسلمانی نیست مگر اینکه معتقد است که در جاهای فراوانی از قرآن راجع به علی بن ابی طالب آیه هست. اگر راجع به مهدی این آقا این حرفو میزنه، ولی راجع به امیرالمومنین این گونه نیست. مسلمان ها همشون قبول دارن که آیات زیادی از قرآن در رابطه با امیرالمومنینه، منتها اسم نبرده. از اینجا معلوم میشه که خب پس ما باید نگاهمون به قرآن یه نگاه دقیق تری باشه. معلوم میشه قرآن در بیان معارفش از دو شیوه حداقل استفاده کرده. من این دو شیوه رو بذارید پای تابلو بنویسم که یه مقداری سمعی بصری بشه، بهتر بشه. درس میگیرم که معلوم میشه قرآن کریم دو شیوه برای بیان معارف دارد. شیوه های قرآن در بیان معارف، خدا که میخواد تو قرآن معارف رو بیان بکنه، خداوند که میخواد معارف رو در قرآن بیان بکنه، از دو راه استفاده میکنه. یک، تصریح. دو، تلویح. گاهی با صراحت یک حقیقتی رو بیان میکنه، گاهی با اشاره. مثلا راجع به رسول مکرم اسلام قرآن کریم تصریح فرموده با بیان نام حضرت محمد رسول الله، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، سوره فتح آیه 29 که آیه آخره. پیغمبر اکرم رو با تصریح، با نام بردن به رسالتش تصریح میکنه، کما اینکه درباره جناب موسی، جناب عیسی ابن مریم، خود حضرت مریم و انبیای متعددی این کار رو کرده. ولی خب 124,000 پیغمبر ما داریم طبق روایات که همه مسلمین قبول دارن، نهایتاً 25-6 مورد از انبیا رو قرآن اسم میبره. اینا همشون هر کدام یه حقیقتن، هر پیامبری یه حقیقته. اما اینجور نبوده که قرآن بیاد اسمای اینا رو فهرست بکنه بگه خب مردم باید بدونن، ما این همه مردم باید بدونن، اما آیا باید به اسم بدونن؟ نه، خیلی از انبیا رو اکتفا کرده قرآن به بیان اوصافشون. مثلا تو سوره انبیا ملاحظه بکنید خیلی از اوصاف پیامبرا رو گفته، اینکه اینها معصوم بودن، اینکه اینها ناصح بودن نسبت به امتشون، اینا که دارم میگم آیه داره، اینکه اینها عرض میشود که دعوتشون همه دعوت به توحید بوده، اینکه اینها وقتی دعوت میکردن منتظر مزد و پاداش نبودن. اینا چیزاییست که قرآن راجع به انبیا بیان میکنه، یعنی انبیا رو توصیف کرده قرآن، راجع به همه انبیا حرف زده، اما اینکه اسمشون رو تک تک برده باشه نه. پس اگه سوال شد آقا انبیا در قرآن هستن، میگیم بله، منتها بعضی به اسم و بیشتر اونها به وصف. همچنان که در امامت همین کار رو خدا کرده، در امامت نمیتونن مخالفین ما اهل سنت بگن که قرآن از بحث امامت خالی است. اصل امامت رو که قطعا نمیتونن بگن، چون قرآن کریم راجع به امامت داره، آیات متعددی داره درباره امامت، مثل آیه مربوط به حضرت ابراهیم، انی جاعلک للناس اماما، چون این اماما غیر از نبوتشه، نبوتش رو قبلا بهش داده بودن، این امامت مقامی است فراتر از نبوت. عرض میشود که اصل امامت که هست، اون وقت ما معتقدیم، ما شیعیان معتقدیم امامت امیرالمؤمنین در قرآن مطرح شده. یعنی اینجور نیست که امامت حضرت فقط با روایات پیامبر قابل اثبات باشه، با حدیث قدیر، اونا که به جای خود، ولی غیر از اون در قرآن ما آیه امامت داریم. کدوم آیه است؟ آفرین، 55 مائده، یعنی سوره پنجم آیه 55، که دیگه یادمونم نره، حالا آقا که حفظ بودن الحمدلله. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. علمای شیعه عمدتاً شیخ طوسی به طور خاص میگن از مهمترین ادله بر اثبات امامت امیرالمومنین در قرآن کریم این آیه است، چون این آیه میگه ولی شما فقط خدا و رسول است. وقت در مرحله سوم باید میگفته و علی ابن ابی طالب، منتها به جای اینکه نام حضرت رو ببره اومده اوصافی رو برای حضرت بیان کرده، با توصیف اومده امام رو معرفی کرده، ولی شما خداست و رسول است و علی، منتها اسم نبرده. حالا چرا اون بحث دیگریست، چه حکمتی پشتشه، اون بحث دومه، منتها ما میخواییم بگیم امامت مطرح شده به این شکل. معلوم میشه که قرآن کریم ادبیاتش این گونه است، این ادبیات قرآنه که گاهی تصریح میکنه گاهی تلویح. این که اون آقا میگه اشاره هم نیست، ما ثابت خواهیم کرد که نخیر، بسیاری از آیات اشاره هست، اشاره رو لااقل داره، خواهیم گفت در ادامه بحثمون، ادعای غلطی کرده. این یک عرصبت نکته در رابطه با اینکه ما چجوری بحث مهدویت رو در قرآن دنبال میکنیم. همینجا یه نکته تکمیلی هم بگم، و اون این که ما انتظار، این حرف دوم ماست، این که ما انتظار داشته باشیم قرآن کریم همه معارف رو صفر تا صدش رو بیان کرده باشه، این حرف هم حرف غلطیه. ما نداریم همچین چیزی، خود اهل سنت هم قبول دارن. ببینید قرآن نیاز به مبین و مفسر دارد تا اون چه که خود قرآن متکفل بیانش بوده است اون به طور کمال و تمام بیان بشه. قرآن کریم خطاب به رسول خدا می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر، یا نزلنا، شک کردم، نزلنا و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای رسول ما، سوره نحل آیه چنده؟ میدونید آیه چنده؟ اگر در محضر قرآن هستید یا 89 یا 44، حالا شک کردم. ما نازل کردیم بر تو قرآن رو، لتبینه، برای اینکه بیان کنی برای مردم. تبین غیر از اینه که بخونی، خوندنشو میگه لتقرأه علی الناس، برو بخون متن آیه رو بخون. تبین یعنی تبیین، یعنی تفسیر، یعنی پرده برداشتن از نکاتی که در آیه موجود است و ما این رو به تو واگذار کردیم بیانش رو. همه مسلمین عالم، چه شیعه و چه سنی، قبول دارن یکی از شؤون رسول خدا، یکی از وظائفش، یکی از وظائف تعریف شده برای پیامبر اینه که قرآن رو تبیین میکنه، تفسیر میکنه. و لذا هم ما روایات تفسیری داریم، هم سنی ها. روایات تفسیری یعنی چی؟ اینا روایتی نیست که خالص باشه، روایتیه که نظر به قرآن داره. یعنی پیغمبر اومده پرده برداشته از یه مطلبی که قرآن میخواسته بگه، منتها قرآن این رو مثلا با ابهام بیان کرده، در لفافه بیان کرده، با اشاره بیان کرده، پیغمبر اکرم بازش میکنه. مثلا فرض بفرمایید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این ابهام داره، الا المودت فی القربا، اجر پیامبر دوستی نسبت به قرباست، این ابهام داره، جای سوال داره. لذا اومد سوال کرد از پیغمبر، گفت قربا یا او قربا که، این که خدا گفته اجر مودت نسبت به قرباست، خیشان منو گفته، یعنی بستمیست که ما میگیم سله رحم، یا خیشان شما رو. پیغمبر فرمود قربا یا خیشان منو گفته، چون خدا گفته القربا، خیشان کدوم خیشان؟ نزدیکان خودمون یا نزدیکان پیغمبر؟ پیغمبر فرمود بابا نزدیکان منو گفته. بعد دوباره داره در تفاسیر اهل سنت، به ویژه تفسیر درالمنصور سیوطی، ملاحظه بکنید ذیل همین آیه رو نگاه کنید، در تفسیر درالمنصور جناب سیوطی سنی داره که از رسول خدا سوال کرد طرف که این القربا چه کسانی هستند، چون بحث بود این القربا یعنی مثلا فرض کنید که عمه و خاله پیغمبر که پیغمبر داشت، همسران پیغمبر که متعدد بودند، یا دیگران. وقتی سوال کرد، توی تفسیر سنی هم هست، شیعه هم که الی ماشاءالله داره، گفتن قربا کیه؟ پیغمبر فرمود علی و فاطمه و الحسن و الحسین. البته بقیه اهل بیت هم جزو قربا هستند، ولی تو این روایات رسول خدا میخواست موجودین رو بگه، یعنی اونایی که الان هستن که شما نسبت به اونا تکلیف داری، هنوز بقیهشون که نیامده بودن. مراد از این که این چهار نفر رو گفته یعنی اینایی که الان موجودن و شما نسبت به اونها وظیفه دارید، مثلا کونو مع الصادقین تو تفسیر داره، یعنی کونو مع علیین. خب صادقین همه ائمه، منتها مع علیین یعنی مصداق اولش که سرش دعواست. خلاصه یا مثلا اون آیه شریفه‌ای که آیه مال صلوات بر رسول خداست، ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد. خب ببینید تو این آیات بحث اینه که یصلون علی النبی، قرآن گفته که بر پیامبر خدا و رسول، خدا و ملائکه بر پیغمبر درود میفرستن. بعدش هم میگه که صلوا علیه، شما هم به تبعیت از خدا و رسول بر پیغمبر درود بفرستید. خب الان ما درودمون با درود اهل سنت فرق داره. اونایی که مشرف شدن مکه و مدینه، وقتی مؤذن ندا میده به رسالت رسول خدا، مسلمان ها نشستن اونجا میلیونی یا چند صد هزار نفری. فقط وقتی مؤذن شهادت به رسالت میده، اینا میگن صل علی النبی، همین یواش تو دلشون یا مثلا یه خورده بغل دستش میزنن صل علی النبی، یعنی ای خدا درود بفرست بر پیغمبر. این غلطه، چون از رسول خدا سوال کردن، روایتش در صحیح بخاری است، گفتن چگونه بر شما درود بفرستیم که خدا گفته درود بفرستید؟ فرمود قولو اللهم صل علی محمد و آل محمد. مخصوصا پیغمبر آل رو آورده در روایت اهل سنت و تصریح کرد که درود ناقص بر من نفرستید. گفتن درود ناقص یعنی چی؟ فرمود یعنی این که آل رو نیارید، نمیخوام اصلا، این اصلا یعنی شما هیچ بهره ای از این نوع درود نداری. از این روایات آیون خانمای محترم استفاده میشه که شأن رسول خدا همچنان که قرآن گفته تبیینه. خب چی میخوام نتیجه گیری بکنم؟ نتیجه این که اگر آیه‌ای یا آیاتی از قرآن معرفتی از معارف رو بیان کرد، اما لایه‌هایی از اون معرفت و ریزکاری‌های از اون، اجزای از اون در لسان رسول خدا مطرح شد، اون هم می‌شود نمونه‌ای از یک معرفت قرآنی که بر لسان پیامبر جاری شده است. دقت فرمودید؟ یعنی این که روایات ما در واقع شأن تفسیری دارن نسبت به قرآن. این غلطه که کسی بگه آقا قرآن اینو نگفته، قرآن فرموده ای پیغمبر تو تبیین بکن، آیه رو که میخونی تبیین بکن، تفسیر بکن. به قول علامه طباطبایی به دلیل روایت ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اون وقت معناش اینه که عترت هم مثل پیامبر همون شأن رو دارن، همون جایگاه رو دارن، تفسیر میکنن، ولذا خیلی از روایات ما تفسیر آیاته. ما با اون روایات کمک میگیریم برای فهم آیات و میفهمیم که معارف قرآنی اینجوری بیان شده. به تعبیر دیگر، این کلمه آخر تو این بخش، بریم سراغ آیات. به تعبیر دیگر عرض میشود که با این بیان دوم میخواستیم بگیم قرآن به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما به معارف الهی دست پیدا بکنی. ما هم نیاز به قرآن داریم، هم نیاز به کلام رسول خدا داریم. دقت کردید؟ لذا قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی این پیغمبر میگه شما بگیرید. این دیگه منظور قرآن نیست. ما آتاکم الرسول فخذوه، این منظور آیات قرآن که نیست. معلومه که آیات قرآن که باید از پیغمبر بگیرید، او رسول است برای اینکه آیاتو برای شما بگه، اون که واضحه. ما آتاکم یعنی فراتر از آیه، فراتر از قرآن. هر چی پیغمبر گفت، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید وحی است. منتها وحی دو جور است، وحی که در قالب قرآن است، وحی که در قالب کلام رسول خدا است. همش از جانب خداست، پیغمبر هیچی از خودش نمیگه. بفرمایید. 44، ممنونم. 44 اینا پس بنویسید و انزلنا الیک الذکر. بعد خب پس این مطلب وقتی روشن بشه، اون وقت ورود ما به هر بحثی در قرآن جایگاه خودشو پیدا میکنه. اون شعاری که اون جاهل و نادان و مقرض و مخالف داد موقعی که پیغمبر تو بستر بیماری بود، حسبنا کتاب الله، این با این آیات مردوده. و انزلنا الیک الذکر لتبین ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی این پیغمبر گفت مثل قرآن، هیچ فرقی نداره، هر چی رسول خدا گفت بگیرید. بنابراین حسبنا کتاب الله شعاری بود به ظاهر، شعاری که مثلا میتونست خریدار داشته باشه، اما درست ضد قرآن بود. خود قرآن میگه من کافی نیستم، خود قرآن میگه که من پیوستی دارم، پیوست من کلام پیامبره. یادتون باشه مثل نامه های اداری، شما اگه پیوستشو نگاه نکنی نامه ناقصه. میگه پیوست دارد قرآن، پیوست داره کلام پیامبره. بدون اون شما خیلی جا اصلا قرآن وارونه میفهمی، اصلا کجکی میفهمی. پیغمبر باید بگه مراد از این آیه چیه، یه جاهای حداقل. خب پس بنابراین اگر اینجوری ما نگاه بکنیم، معلوم میشه که اون حرفی که اون آقا گفت یه حرف خیلی سطحی و جاهلانه‌ای بود. و حالا باز برای اینکه یه خورده مطلب ما لطیف‌تر بشه، این تیکه رو هم اجازه بدید به عنوان حرف سوم عرض بکنم و رد بشم. و اون این که همه مسلمین قبول دارن، این نکته سومه در این بحث، همه مسلمین قبول دارن که پیامبر فرمود ما من آیتن الا و لها وهرون و بطن. روایتی است که شیعه و سنی قبول دارند همه آیات هم ظاهر دارد هم باطن. یعنی چی؟ یعنی این که قرآن معارفی که بیان کرده الزاماً همه معارفش در سطح ظاهری در قالب الفاظی که ما داریم میبینیم و معناشو درک میکنیم بیان نشده. بسیاری از معارف قرآن در بطن آیات است، در دل آیات نهفته است. اینو سنی هم قبول دارن. تعجبه که حالا که میرسن به بحث مهدویت منکر میشن، میگن چرا شیعه به روایات تأویلی روی میآورد؟ چرا روی نیاریم وقتی که خودتون هم قبول دارید که پیغمبر فرمود قرآن ظاهری دارد و باطنی؟ چرا عرض میشود که ما از این باطن، برای رسیدن به باطن چرا از روایات استفاده نکنیم؟ مگر پیغمبر لایه‌هایی از این باطن رو بیان نکرد برای مردم؟ خب اهل بیت علیهم السلام هم همون جایگاه دارن، باطن رو برای مردم کشف میکنن. شما ببین، مثلا برای تمثیل عرض میکنم، شما یه جایی خواستی کلاس داری بکنی، اینا این مطلب سوم نسبت به اون دوتای قبلی یکم سنگین تره. مثال بزن، بگو شما دریا که میرید، به مخاطبینت بگو شما وقتی میرید دریا چی میبینی؟ میگن تا چش کار میکنه آب. رفته بودیم دریای مثلا فرض کنید خزر، مازندران، هر چی نگاه میکردیم آب بود. غیر آب چی دیدی؟ های چند تا قایق هم رو آب بود، یه چند نفر هم شنا میکردن. میگیم همین؟ میگه بله دیگه، چی انتظار داری از دریا دیده باشم؟ وقت به یه غواص بگو شما تو دریا چی دیدی؟ غواص که تو دل دریا رفته میگه اصلا من نمیتونم بعد بگم، اونجا یه جهان دیگریست، یه جهان دیگریست، انواع گیاهان، انواع حیواناتی که شما اصلا به مخیلت هم نمیرسه که چه قیافه هایی، چه شگفتی هایی در دل دریا نهفته است. غواص چون میره تو دل دریا، از باطن دریا خبر میده. بقیه فقط روی دریا رو میبینن، هرچی همه آب و چهار تا قایق و چهار تا آدم و چهار تا اشیایی که روی دریاست، از دل دریا خبر ندارن. قرآن به تعبیر امیرالمؤمنین بحرون لا یدرک و قعره، کسی نمیتونه منکر این حرف باشه، بحرون لا یدرک و قعره، بحریست که کسی به تهش نمیرسه. خاصیتش همینه، کلام خداست. شما یه شعر بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه شعر حافظ رو دست پنج نفر میدی، پنج جور معنا میکنن. یکی میبینی برای همون عشقای خیابونی برمیداره استفاده میکنه، یکی میبینی مثلا فرض بفرمایید که گفته بود یه کسی بعد ازدواجش داشت دیوان حافظ رو میخون، خانومه شعرهای حافظ رو میخون، لذت میبرد، بعد هی که میخون میدید نا آشناس این شعرها، یادش اومد که مثلا تو دوران نامزدی این آقا این شعرها رو مثلا تو نامه مینوشته و گایکش براش میخونده و اینها. گفت منو چرچه آدم هایی پیدا میشن، هرچی شعر تو بر من گفتی براش یکی به اسم خودش چاپ کرده. حالا ببین این شعر قابلیت اینو داره دیگه، بالاخره اون استفاده میکنه، یکی هم مثلا مثل شهید مطهری اینا رو میزنه به عشقای حقیقی و به خدا، و یکی به امام زمان میزنه، یعنی واقعا این ظرفیت رو داره. وقت اون کلام یه آدمه، اصلا چه ربطی داره، چه نسبتی داره با کلام خالق، با کلام خالق. بحرون لا یدرک و قعرو، فکر نمی کنم هیچ مسلمانی منکر این معنا باشه، قطعا همه مسلمین قبول دارن که معارف قرآن تمام نشدنیست، و لذا تو همین ظاهرش مفسرین تمام تلاششون برای فهم ظاهر آیات بوده، باطنو که راهی نداشتن بهش تقریبا، الا حالا شذونه در یه موارد ناچیز. ببینید چقدر بیانات مختلف. به قول علامه طباطبایی نظرشون این بود، فرموده بودن هر دو سال یک بار باید یه تفسیر قرآن نو نوشته بشه، چون هر چی که بشر میره جلو به معارف جدیدی از قرآن، منظورشون معارفی است که از ظاهر الفاظ فهمیده میشه، از این ترکیب ها، از احتمالات دیگری که در بیان آیات هست. خب اگر اینه، پس بنابراین باید بپذیریم که بخشی از معارف در ظاهر آیات منعکس شده است، بخشیش در باطن. وقت کی به این باطن راه پیدا میکنه؟ بحث در اینه. کی راه پیدا میکنه؟ مسلم کسی که اهل قرآن است، کسی که قلبش ظرف نزول قرآن است، میشه رسول خدا. این کسی نمیتونه انکار بکنه. منتها بعد از او کسی که باب علم پیامبر است، به گفته شیعه و سنی انا مدینه العلم و علیون بابها، اوست که باید بگوید و بعد فرزندان معصومینش. خب اگر این نگاهو داشته باشیم، به نظرم تو خیلی از مسائل میتونیم حرف بزنیم و حتی جواب شبهات بعضی از بچه شیعه ها رو هم بگیم. گاهی براشون شبهه میشه. بگذارید این روایت رو براتون بگم. متن عربیش الان یه تیکش فقط تو ذهنمه، بعد اگه خواستید پیدا بکنید. یه روایتیست از امام باقر یا امام صادق، طرف اومد با آقا گفت که این مخالفین سر به سر ما میذارن، میگن ما له لم یسم علیان، چرا تو قرآن خدا نام علی رو نبرده؟ با این عبارت میتونید توی کامپیوتر پیدا کنید، ما له لم یسم علیان. چرا اگر علی امام اوله، مسئله امامت که مسئله مهمیه، خوب دقت کنید این مسئله رو، امامت مسئله مهمیه، چرا اسمش نیورده تو قرآن؟ حالا ما گفتیم وصفش هست، میگه چرا نام نبرده؟ این همه خدا تو قرآن از چیزهای مختلف گفته و نوشته و توضیح داده و بعضی مطالب و عوض یه بار دو سه بار گفته، مثل قصه آدم، مثل قصه موسی در بعضی مواردش دو سه بار تکرار کرده. خب به جای این تکراری ها اگه ما بودیم پیشنهاد میدهیم قاطعاً به خدا، خدا یا در تدوین جدید قرآن یه تجدید نظری بشه. بالاخره مسئله امیرالمومنین ولایتشون که خیلی مهمتر از ایناست، شما اینو یه جایی بالاخره ولو شده یه بار بگی، فکر میکنم به مصلحت باشه این اختلافات تمام بشه. ما له لم یسم علیان، امام نفرمود، بحث تحریف رو نگفت. ما فوری میگیم که خطر تحریف بود مثلا. خب بعض وقتا مخالف امام نمیپذیره، که البته باید بپذیره، اون دلیل داره که میگیم میشه قشنگ توجیه کرد. همون آقایی که گفت قلم و کاغذ نیارید، پیغمبر گفت بیارید، اون مخالفت کرد، این یعنی این که چرا ظرفیت تحریف تا حد زیادی وجود داشته و الا میذاشتن پیغمبر بنویسه. چرا نذاشتن بنویسه؟ چرا مخالفت کرد با دستور رسول خدا؟ یعنی همون تحریف، منتها اونجا اصلا نگذاش بنویسه، قرآن خدا دیگه نازل شده. هر شبت که اگر نام حضرت توش بود چاره ای نبود جز اینکه نابود بکنن، از بین ببرن و این قرآن رو از سندیت بندازن. گفت ما له لم یسم علیان، سوال کرد. حضرت فرمود اینجوری پاسخ داد، این پاسخ خیلی پاسخ جالبیه، فرمود بهشون بگید خدا نمازو گفت، اما رکعاتشو به پیغمبر گفت تو بگو، زکاتو گفت اما نصاب زکات رو به پیغمبر فرمود تو بگو. یعنی این که مثلا چقدر زکات بدیم و به چی زکات بخوریم اینا رو که نگفته قرآن. حجو فرمود، اما این که طواف هفت بار است اینو به پیغمبر گفت، لذا مسلمان ها بی اختلاف دارن اینا رو انجام میدن، اینا رو پیغمبر گفته. بعد حضرت فرمود امامت رو هم خدا گفت تو قرآن. آیش کدومه؟ آیه 59 سوره نساء، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفت خدا امامت هم گفته، این امامت دیگه، بعد پیغمبر اطاعت بکنید بی قید، بی شرط، بی چون و چرا، در بس از اولی الامر اطاعت کنید. فخر رازی میگه چون اولی الامر قید نداره در اطاعت، مثل رسول خدا باید معصوم باشه. خیلی جالبه، فخر رازی سنی میگه اولی الامر قرآن هر کی باشه معصومه. بعد میگه البته ما نمیتونیم معصوم رو در میان امت پیدا بکنیم، مجبوریم بگیم منظور همه امتن و الا میمونیم توش. اولی الامر قرآن رو پیامبر تفسیر کرد، تو این روایت داره خدا به پیغمبر گفت نصفشو من گفتم باقیشم شما بگو، مثل نماز و زکات و حج، چطور بخشی رو من گفتم تقسیم کار شده، خدا گفته یه بخشی رو من میگم یه بخشی رو شما بگید، اصلشو من گفتم در مجموع، گفتم امیران، از امیران اطاعت کنید، شما بگو این امیران چه کسانی هستن. رضا روایت هم داره که جابر اومد خدمت پیغمبر گفت اولی الامر چه کسانی هستن، رسول خدا اولی الامر رو تفسیر کرد. خب تو این قسمت بحثی نیست، میخوام برم سراغ آیات مهدویت. آیات مهدویت به چند دسته قابل تقسیمه. آیات مهدویت میشه اقسام زیادی براش گفت، ولی من خودم طبق سلیقه خودم احساس کردم اینا چهار دسته اصلی آیاتن. یک، آیاتی که درباره شخص امام است. ما آیاتی داریم که اشاره دارد به خود حضرت. مثل کدوم آیه؟ شما مثالشو بگید لطفا. بقیت الله. احسن. آیه 86 سوره هود. دو، درباره غیبت امام. مثل کدوم آیه؟ شود درباره امام که خیلی آیات تو این بخش مخصوصا زیاده. تو این بخش ما جواب دندان شکن به همون آقای قرضاوی میدیم که میگه که قضیه مهدویت در قرآن نیست، نه با عبارت نه با اشاره. اینجا خواهیم گفت با عبارت هست اتفاقا، از اشاره هم گذشته. مثل کدوم آیه؟ 55 نور، 55 قصص، چند؟ 5. بله. و البته آیات دیگه، مثلا انبیا 105. احسن. لقد کتبنا فی الزبور. و بخشی از آیات که به اصطلاح حالت کاربردی هم داره، این بخش اخیر، آیاتی است که درباره یاران امام است. مثل کدوم آیه؟ اینم چیه آیه آخر سوره طه؟ بله، منم اون آیه که شما فهمیدید الان تو ذهنم نیست، ولی سوره مائده آیه 54 مثال بسیار خوبی است برای این بخش. شاید اون مثلا اینما تکونو یدرکم الموت، ببخشید، اینما تکونو یأت بكم الله جميعا، اون هم اشاره به یاران حضرت داره. خب البته اصلا راجع به علائم ظهورم آیاتی ما داریم ها، منتها حالا این چهار دسته اصلی. من موافقید آیه 55 سوره نور رو بحث بکنیم؟ اشکالی نداره؟ آیه 55 سوره نور از جهاتی متمایز است با آیات دیگر که حالا خدمتتون عرض میکنم. یعنی میشه گفت یه جورایی جزو اولین آیات هست، در ردیف اولین آیاتی است که راجع به حضرت میتونیم استفاده بکنیم. خیلی نکات قابل توجهی در این آیه مطرحه. بله؟ ننوشتید؟ اولیش درباره شخص امام، دومیش درباره غیبت. فکر کردم دیگه یادداشت کردید. عرض شود که ببینید خوب خواهش میکنم دقت کنید، هر جا هم نکته‌ای به ذهنتون رسید بگید، هر جا هم من مطلبی رو اشتباه میگم یا مطلبی است که قابلیت انتقاد داره در موضع یک مخالف قرار بگیرید، بگید این مطلب شما داری الان اینو میگی ولی مثلا این مطلب سندی نداره، مثلا ادعاست قابل اثبات نیست، مثلا یا این سندی که براش گفتی این پشتوانه این حرف نمیتونه باشه. سوره نور آیه 55 میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. خوب عنایت کنید، شاید من یه نکاتی جا بندازم، شما میگید این نکته رو هم اضافه کن بهتره، کاملتر میشه. این آیه شریفه با وعده شروع شده. وقتی میگه وعده یعنی چی؟ یعنی حتمیه، یعنی حتما اتفاق میاد. اگه وعده نبود ممکن بود آدم بگه خب حالا اینو قرآن گفته، شاید یه شرایطی باید باشه، یه وقتی که اون شرایط نبود دیگه این اتفاق مثلا نمیفته. ولی وقتی میگه وعده شرایطم داشته باشه که داره، ولی اون شرایط حتما خواهد شد، ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی چون گفته وعده یعنی حتما باید رخ بده، رخ نده میشه خلف وعده. انه لا یخلف الميعاد، تخلف وعده بر خدا محال است.
بنابراین وعده که گفت اولین نکتهش اینه، وعده خدا حتمی است. هر چی که تو آیه وعده داده حتما رخ میده. کسانی که بهشون وعده داده شدن توی این آیه کیا هستن؟ اهل ایمان و عمل صالح. منکم، منکم یعنی چی؟ این کم خطابش به کیه؟ خطابش به کدام قوم و قبیله و ملت است؟ بله؟ نه، شیعیان که اون وقت که بحث شیعه و سنی اصلا نبود موقعی که آیه نازل شد. به مسلمین، نه مردم که کفار که مراد نیستن، به مسلمین، مخاطب آیه مسلمانان. اینو میگم برای چی؟ همینجا چون شما این بحثا رو کم و بیش دیدید، خالی و ذهن که نیستید، معلومه سوال که میکنیم آمادگی ها بالاست الحمدلله. اینو میگم برای همینجا بهتون بگم، تو بعضی آیات مثل آیه پنجم سوره قصص و نورید و انمونه، آیه مال مسلمونا چی؟ نیست. اصل آیه شأن نزولش مال یهوده، مال بنی اسرائیله، منتها ما با یه به قول معروف ریتمی با یه مکانیزمی آیه رو از بنی اسرائیل توسعه میدیم، میگیم شامل مسلمان ها هم میشود. اما اینجا نه، اصلا آیه مال مسلمان هاست، مخاطب آیه مسلمین هست. این از این جهت این آیه جلوتر از آیه پنج سوره قصصه. بنابراین وعده حتمیه، مخاطب به این وعده هم، مخاطب به وعده مسلمین هستن. خب بله، چرا بعضی از مسلمین، اشکال نداره، مخاطب احسنتم، من بعضیه است، من تبعیزه، یعنی خدا وعده داده است به شما مسلمون ها، منتها به کسانی از شما که اهل ایمان و عمل صالحن، که به قول خواهرمون مثلا شیعیان، درسته، اون وقت میشه تهش میشه شیعیان. دقت فرمودید؟ مطمئن که گفتم مخاطب مسلمینن به خاطر اینکه میخواستم وجه تمایزشو با اون آیات بگم، و الا بله وقتی که میگه از شما یعنی از شما مسلمین، اون وقت این از یعنی گروهی از شما که میشن مثلا شیعیان. خب سه تا وعده اینجا مطرحه، خوب دقت بفرمایید. وعده اول لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده داده است که ایشان را در زمین خلیفه گرداند، یعنی همینایی که مورد وعده هستند اینا رو بهشون خلافت بده. کم استخلف الذین من قبلهم، همچنان که پیشینیان از اینها را خلیفه کرد. وعده اول وعده به خلافت. خلافت تعبیری است که منظور همون حاکمیته، شما رو بهتون حکومت میدم. حاکمیت هم حاکمیت جهانیه نه منطقه‌ای، چون فرموده لیستخلفنهم فی الارض. وقت الارض در قرآن، الارض که میگه دو جور معنا میشه، گاهی مراد یه قطعه ای از زمینه، مثل و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونجا الارض در شأن نزول یعنی مصر، چون مراد بنی اسرائیلن دیگه. الارض میشه اون زمینی که داریم راجبش حرف میزنیم که میشه مصر، چون اونجا بودن که اینا گرفتار بودن و زیر دست بودن. اما در این آیه الارض قرینه ای نداره به اصطلاح که بخواد محدودش بکنه، بنابراین بدون قرینه الارض آمده، و الف لام نشانه وسعت در کلمه است، یعنی حاکمیت جهانی. و من فکر میکنم چون این وعده وعده سنگینی بوده، خدا مخصوصا گفته کم استخلف الذین من قبلهم، مسلمونا باورشون نمیشد حکومت. این آیه زمانی نازل شده که مسلمونا در فشار بودن، میخواستن تو خونه های خودشون از تو اتاق برن انتهای خونه برای قضای حاجت، با سلاح میرفتن، اینقدر ناامنی بود. میگفتن میشه یه روزی ما یه نفس راحتی بکشیم، اینقدر دشمن تا بیخ گوش ما نیامده باشه، ناامنی مثل بعضی کشورهای منطقه چقدر الان ناامنن بندگان خدا، اینا شب میخوابن معلوم نیست صبح پاشن، صبح میرن سر مغازه معلوم نیست زور برگردن خونه، هر آن زیر پاش ممکنه خالی بشه. عراق اینجوریه، بعضی مناطقی سوریه که دیگه واویلا، یمن مثلا داریم میبینین دیگه. وقت اینا خیلی براشون چیز بود، مثلا ناراحت کننده بود. تو این موقعیت این آیه به عنوان بشارتی برای مسلمین نازل شد که ای پیغمبر بهشون بگو بابا ما یه همچین وعده‌ای برای شما داریم، یه همچین آینده‌ای رو تدارک دیدیم. حتما با دو تا تاکید، اونایی که ادبیات عرب خوندن که غالبا همتون بلدین این مقدارشو، لام تاکید، نون تاکید ثقیله، حتما حتما ایشان را در زمین خلیفه خواهد کرد. مگه میشه همچی چیزی؟ ما با این وضعیت ما راضی هستیم فقط اینقدر ناامنی نباشه. قرآن میفرماد کم استخلف الذین من قبلهم، ما سابقه این کارو داریم. ما برگردید به تاریخ، ما اقوامی بودن مثل شماها بیچاره و بدبخت و زیر دست و تو سری خور، ما اونها رو خلیفه کردیم، حاکمیت بهشون دادیم مثل بنی اسرائیل. اینجا مرحوم علامه طباطبایی حرفای زیادی داره، برید المیزان رو نگاه کنید، عربیش و ترجمهش رو هر کدوم که راحت ترید، مفصلشون توضیح داره که مراد از این کسانی که در گذشته خلیفه بودن چه کسانی هستن. ولی خلاصه قرآن میخواد بگه بار اولمون نیست، بوده، بنابراین باور بکنید برای شما هم رخ میده. این وعده اول. دوم، وليمكنن لهم دينهم. مرحوم طبرسی در تفسیر خودش مجمع البیان نوشته مکنه یعنی قدرت بخشید، این که حالا لغته البته، ایشون میگه مکنه فی المکان یعنی چیزی رو در یه جایی جاپاشو محکم بکنی، میگن بهش تمکین داده ای. بعد تفسیر میکنه میگه اگه بخواد دین به تمکین برسه باید همه جهان رو بگیره و الا به تمکین نرسیده. علتش اینه تا وقتی ادیان دیگه هستن هی اذیت میکنن در تقابل با دین اسلامن. شما نگاه کن الان مثلا مسیحیت به هر حال یه جاهایی با ما تقابل داره، جهان مسیحیت با ما تقابل دارن، یهود که الا ماشاءالله ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. تا وقتی پرچم یهود بالاست و دینشون دین مطرحیه با اسلام در تضادن. خب وقتی قرآن میگه ولیمکنن لهم دینهم، دینشون رو به تمکین میرسانیم یعنی قدرت میبخشیم، مرحوم طبرسی میفرماید یعنی فراگیر شدن اسلام. در این که این دین دین اسلامه که اصلا بحثی نیست، چون مخاطب مسلمینن دیگه، چون مخاطب مسلمینن دینهم میشه دین اسلام. وليمكنن لهم دینهم که بعدش هم قید الذی ارتضا لهم هم داره، اون دینی که براتون پسندیده که در آیه اکمال فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. تو اینش که بحثی نیست، هیچ کس نگفته این یه دین دیگری، مخاطب مسلمینن. فراگیر شدن اسلام رو ایشون از این تمکین استفاده میکنه، قدرت میبخشیم یعنی اسلام همه کره زمین رو خواهد گرفت، چون غیر از این باشه به تمکین نرسیده. سوم کار اینجا با دو تا تاکید دیگه ملاحظه کردید که این لام لام تاکیده، یکی هم این نون مشدد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سومین وعده اینه حتماً حتماً تبدیل میکنیم خوف اینها را به امنیت، که این همون چیزی بود که کاملاً برای مسلمان ها محسوس بود و دلشون میخواست این اتفاق زودتر جمع بشه. این ناامنی داشت پدرشون رو در می آورد، میخوان بندگی خدا رو بکنن اما همش تحت فشارن، تحت شکنجن. قرآن فرمود نگران نباشید، خوف ایشان رو برمیداریم تبدیل به امنیت میکنیم. سوال، مسلمونا که در خوف بودن از چه ناحیه‌ای در ترس و در خوف بودن؟ از ناحیه منافقین و مشرکین، این زاویه‌اش بود. از چه بعدی در خوف بودن؟ یعنی چه بخشی از زندگیشون توش ترس بود؟ یک، ترس مثلا جانی ها؟ یعنی هر آن ممکن بود حمله نظامی میشد دیگه، حملاتی که میشد به مدینه، عرض شد که یا زیر شکنجه اینا کشته میشدن، جانشون در امان نبود. یک. دو، دینشون در امان نبود. از نظر فرهنگی دین در امان نبود، یعنی فرهنگ، تمام هویت فرهنگی ما دین ماست. سه، از نظر اقتصادی کاروانهای تجاری که میرفتن مورد دستبرد مشرکین قرار میگرفتن، که تو قضیه بدر همین اتفاق افتاد، قبلش، قبل از قضیه بدر. خب پس بنابراین اینها نگرانی که داشتن یه بعدی نبوده، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. سیاسی یعنی همون براندازی نظام دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عرشبت که نظامی، از نواحی مختلف اینا در ترس بودن. اعتقادی که حالا من در قالب فرهنگی عرض کردم، خدا میگه که تبدیل میکنیم خوفشون رو به امنیت. یک سوال از شما میپرسم، کدوم بخش از خوف اینجا مراد خداست؟ مثلا یعنی خطر جانی رو از شما برمیداریم، یا خطرات اقتصادی و نگرانی های اقتصادی شما رو، یا نگرانی هایی که نسبت به دینتون و فرهنگتون دارید که مورد هجمه دشمنه، کدوما مرادشه؟ نه نه، هنوز به اونجا نرسیدیم. کدوماست؟ قیدی نداره. بله قیدی نداره، خوف مطلقه. گفته خوفتون رو برمیداریم، نگفته خوفتون در چه، چرا با چه دلیل بیایم این خوف رو بزنیم مثلا به خوف جانی؟ چرا؟ برای چی محدودش کنیم به اقتصادی؟ مخصوصا که در همه این زوایا خوف دارن. این یک. ثانیاً دلیل دوم برای این که این خوف یک خوف نیست، اون یه دلیل. دلیل دوم، اساساً امنیت یه نعمتی است که قابل تبعیض نیست. بعضی چیزا رو میشه شما بخشی رو بدی بخشی رو ندی، میگن همون قسمت که دادی خوبه، همون قسمت که دادی استفاده کردی. مثلا این سالون رو ممکنه بگن آقا تو جلسه بعدی بگن آقا ما نمیتونیم همشو در اختیار شما بذاریم، شما جمعیتتون هم که محدوده، یه طرفشو میذاریم یه پرده میکشیم اونور، میخوایم مثلا اساس بذاریم، اشیایی بذاریم، میگیم چه اشکال داره، همین نصفش برای ما غنیمته. بعضی چیزا هست بخشی رو بدی قابل امنیت از اون نعمتایی که قابل تبعیض نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا الان اینجا تو آیه اصطلاحا ما در تفسیر میگیم در مقام منتگذاریه، یعنی میگه حواسا جمع، گوش گوش گوش، شماها که ناراحتین خدا وعده میده به شما، برای شما سه تا کار بکنه. یکیش اینه که به جای خوفتون امنیت بده. حالا اگه بیاد این خوف امنیت رو بخش بندی بکنه، بگه امنیت جانی رو فعلا تونستم تامین کنم ولی تو بحث‌های اقتصادی و سیاسی نه، میگن که خب اینجوری چه فایده داره این امنیت، ما بازم امنیت نداریم که. یعنی امنیت یه نعمتی است که وقتی همه گیر باشه میشه یک نعمت، و الا وقتی که شما مثلا بچت میره مدرسه از نظر جانی مشکلی نداری، میدونی که الحمدلله امنیت جانی هست، میره و برمیگرده، من نگران نیستم، ولی از نظر فرهنگی ناراحتی، میگه این بچه به گرفتار یه رفیق بد بشه، یه فیلم بد بذارن تو کیسهش، توی کیفش بذارن، یه جایی ببرنش، پای یه فیلم بنشوننش، یه عکسی نشونش بدن، من چه خاکی به سرم بکنم؟ ببینید، یعنی همون شما رو نگران میکنه. رضا بهت میگن که شما خاطر جمع، میگی نه به خاطر همین خودم میبرم، خودم میارمش. خب از نظر جانی که مشکل نداره، بخشی از این نگرانی باعث میشه شما نگران هستی. بنابراین این دو تا بیان رو گفتم، یکی این که خوف قیدی نداره، یکی هم این که اساساً امنیت قابلیت این که شما بخش بندی بکنی نداره، ولی نعمت نخواهد بود. یعنی جای منت نداره که خدا با این ترتیب بیاد بگه. دقت فرمودید در مقام امتنان از آیه شریفه. بنابراین نتیجه میگیرم، آیه داره وعده میده به مسلمونا نسبت به یک امنیت فراگیر، یعنی در همه بخش ها، همه بخش هایی که توش احساس ناامنی میکنید، همه اونها رو من به جاش امنیت قرار میدم، یک امنیت کامل. از کجا میفرمایید؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم. همینجا که دینو گفته، خب اشکال نداره، حاج آقا می فرماین با اینکه اون فراگیر بودن شما رد نمی کنیم، ولی تأکید می کنیم که این که فرمود دینتون رو قدرت می بخشیم، که انه اینجا هم که میگه خوفتون رو برمیداریم، یعنی این خوفی که بالخصوص نسبت به دین دارید که یه وقت این دین رو ازتون نگیرن، به دینتون ضربه نزنن، چون به هر حال یه مسلمان واقعا هم اینجوریه، بیش از این که نگران هر چیزی باشه نگران هویت دینیشه. بنابراین به خصوص میتونیم بگیم روی نگرانی بر دینه، که همون میشه نگرانی نسبت به فرهنگ یا نسبت به حالا همون اصطلاح عقاید، مثلا مرزهای عقیدتی شما رو حفظ میکنیم، اشکال نداره، یعنی ما بگیم تأکید بیشترش نسبت به اون قسمت. بله این هم یه بیان دیگریست که خواهرمون میگه اساسا مقوله امنیت رو شما نمیتونی یه بخشیشو از بخش دیگه جدا بکنی، نه به اون معنایی که من گفتم، به این معنا که اگر کسی تو یه بخشی ناامنی داشت، اون ناامنی به شکلی به بخشهای دیگر هم سرایت میکنه. یعنی شما اگر گفتی مثلا کشور ما از جهت جانی در امانه، بعد گفتی از جهت اقتصادی در امان نیست، مثلا امنیت سرمایه گذاری مثلا نیست، خب بهت میگن که شما پس خواهشن در قسمت جانی هم ادعای امنیت کامل رو نداشته باش. میگیم چرا؟ میگه وقتی خودت اعتراف میکنی که امنیت اقتصادی نیست، معنیش اینه که اگه کسی پول زیادی داره در امان نیست که از اینجا پرش بباره مثلا تهران مثلا. نه حالا کل ایشون هم منظورش این نبود که تک تک آدما ناامنی اقتصادیشون به ناامنی جانی سرایت میکنه، تو یه مورد هم که سرایت بکنه حرف ایشون صادق خواهد بود. خب بله بله نه همینجوری که خواهرمون گفت، نکته خوبی رو اشاره کردن، تو بعضی از موارد هم که ناامنی از یه بخش به بخش دیگه سرایت بکنه حرف ایشون درسته، لازم نیست به صورت موجبه کلیه به اصطلاح حوزوی در همه موارد باشه. خب بله بفرمایید. بله نه، میتونه مؤمن باشه ولی در ناامنی به سر ببره، اینا دوتا منافاتی با هم نداره. اتفاقا همینجوره که میفرمایید، مؤمن چه در صدر اسلام چه بعد از صدر، همینجوری در زمانهای مختلف همیشه مؤمنین، حرف مثلا حرف آیه سر همینه، میگه مؤمنن ولی در ناامنی دارن زندگی میکنن، ولی من وعده بهشون میدم که به اینها امنیت خواهم داد. یه دوره‌ای میاد که این ستا با هم براشون اتفاق میفته. وقت هدف چیه؟ مهم اینه، عرض شود که هدف اینه که حالا بعضیا اینو چهارمی میگیرن، ولی نه چهارمی نیست، ادامه آیه معدل این ستاست، مثل معدلی که بچه ها از نمراتشون میگیرن. معدل خلافت بهتون میدیم، دینتون هم جهانی میکنیم، امنیت هم در همه بخش ها بهتون میدیم. خدایا دنبال چی هستی که این کارا رو میکنی؟ میگه ها دنبال اون اصلیم، یعبدوننی ادامش ها، من خط دیدش کشیدم، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ما میخواهیم با این اتفاقاتی که میفته عبودیت در جامعه رخ بده، عبودیت خالص و عاری از هر گونه شرک. خوب عنایت کنید به این انتهای آیه، خیلی حرف توشه، یعبدوننی تا مردم مرا بپرستن، اونم پرستشی که لا یشرکون بی شیئا، هیچ شرکی درش نباشه، در حالی که قرآن تو بعض آیاتش گفته خیلی ها هستن که ایمان دارن ولی ایمانشون همراه با شرکه. الان من آیشو حفظ نیستم، کسی حفظ آیشو، قرآن تصریح میکنه به این معنا که خیلی ها مؤمنن ولی ایمانشون آمیخته با شرکه. قرآن میگه ما میخواییم یه کاری بکنیم، مرا عبادت کنن، لا یشرکون بی شیئا، و چیزی رو شریک من، پس در واقع دنبال همچین چیزی هستیم. خب حالا سوال، سوال اساسی که نتیجه گیری بکنیم. شما یه استراحتی هم بفرمایید، بعد اگر رسیدیم یکی دو تا آیه دیگه بگیم. به حضور شما عرض کنم که سوال اساسی این است: خداوند در این آیه شریفه وعده داده است که برای مسلمین، عرض کردم کاری به اقوام پیش از اسلام نداره، این کار ما راحت میکنه، آیه مال مسلمانان، خدا وعده داده سه تا کار برای مسلمان ها میکنه. شما بفرمایید از زمان رسول خدا تا الان کدام قطعه تاریخی رو شما میشناسید در اسلام این سه تا وعده با هم اتفاق افتاده باشه؟ ایشون میگن در انقلاب اسلامی رخ داده. یعنی شما که میخوای بگی پس صدر اسلام هم بوده، میگی غیر از اون الان هم هست. ببینید در صدر اسلام که نبوده، چون زمان پیغمبر 80 و چند جنگ شد، مسلمان ها امنیت ندیدن. بله حکومت داشتن تو مدینه، پیغمبر تشکیل حکومت داد، اما تمکین دین نبود، چون دین در خطر مشرکین بود، دائم میخواستن حمله میکردن که اصلا ریشه دین رو بزنن. عرض شود که توی جنگ احزاب پیغمبر فرمود برز الایمان کله الی الشرک کله، اصلا ارزش اون ضربت به خاطر این بود که اگر امیرالمومنین جلو نمیرفت شاید اصلا فاتحه اسلام رو همونجا میخوندن و امنیت هم که نبوده. و انقلاب اسلامی هم که میفرمایید، نه نه نه، انقلاب اسلامی، بله انقلاب اسلامی، نه ببینید، نه نه نه، ما الان دنبال این نیستیم که بگیم یه مصداق ناقص داره یه مصداق کامل، این از اون آیات نیست. این آیه گفتیم آیا مصداقی دارد یا نه. شما میگید انقلاب اسلامی، من میگم الان تو انقلاب اسلامی شما امنیت داری؟ شما وقتی تحریم اقتصادی میشی یعنی چی؟ یعنی ناامنی اقتصادی، یعنی من نمیتونم، دشمن مرا از جهت اقتصادی به شدت زیر فشار قرار داده، من دارم ناامنیم. یا مثلا امنیت جانی، حالا ما امنیت جانی مثلا نسبی داریم، اونم نسبیه، یعنی همه الانش هم اینجور نیست که مثلا در خطر نباشیم، میخوان بیان منتها تا حالا خدا لطف کرده و جلوشونو گرفته. به هر حال امنیت فرهنگی نداریم، ما به شدت زیر فشار هجمه های فرهنگی دشمنان هستیم، بنابراین نه انقلاب اسلامی مصداق آیه شریفه نیست. بفرمایید. حاکمیت جهانی هم نداریم، آفرین، نهایت ما تو کشور خودمون یه حکومت تشکیل دادیم، احسن، هیچ کدوم از بخشهاش نیست. خب پس ببینید به نظرم کار مشکلی نیست فهمیدن این مطلب که این آیه شریفه با این ویژگی هایی که برای مسلمان ها گفته سابقه تحقق در هیچ بخشی از تاریخ اسلام از صدر تا امروز که داریم با هم گفتگو میکنیم نداره. علامه طباطبایی نگاه کنید به تفسیر المیزان همین بیانو داره، میگه خداوند از جامعه ای صالح و فوق العاده در این آیه خبر داده است که به هیچ وجه شما نمونهشو در کل تاریخ اسلام پیدا نمی‌کنی. بعد میگه خب تا حالا که نبوده، لاجرم ناگزیر باید در آینده این اتفاق بیفته. چرا؟ چون خدا گفته وعده، یعنی نمیتونیم بگیم خب نشده لابد، تا حالا نشده، نه نشده، بله هنوز زمینه هاش فراهم نیست ولی خواهد شد قطعا در آینده تاریخ این اتفاق برای مسلمین، در آینده تاریخ این وعده برای مسلمین، البته مسلمین با همون قیدی که گفته الذین آمنوا منکم، برای مسلمین، حالا می‌رسیم برگزیده، برای مسلمین برگزیده این وعده تحقق خواهد یافت. خب حالا کی این آینده؟ این دیگه هم قشنگه، شما در آینده اسلام برو با همه مسلمان ها مصاحبه کن، بگو در چشمنداز آینده اسلام روزگار شیرین و گوارا چه روزی رو میبینی؟ بل اتفاق میگن روزگار مهدی، در این بحثی نیست، فقط کافیه تا اینجاشو بپذیره که تا امروز این آیه محقق نشده. میگیم خب حالا تو آینده بخواد این اتفاق بیفته فکر میکنی تو کدوم مقطع تاریخی؟ میگه معلومه، معلومه دیگه، تو روزگاری که مهدی حاکم بشه. دقت فرمودید؟ مهدی رو مثل ما امام نمیدونن بگن حجت خداست، نه با ما در این جهت شریک نیستن، اما در این جهت که روزگار مهدی است که روزگار تحقق عدل جهانی، دین جهانی، امنیت جهانی، هر سه فرازش و سنی ها با ما شریکن، یعنی هم قبول دارن مهدی که بیاد حکومت جهانی تشکیل میده مثل ما، دو معتقدن وقتی بیاد اسلام همه کره زمین رو میگیره. اینا رو بعداً هم میتونیم راجبش گفتگو بکنیم، جاهای دیگه گفتن عرض خواهم کرد. و امنیت فراگیر، هر سه فراز رو قبول دارن در حکومت مهدی. میگیم خب تموم شد دیگه، پس آیه شریفه با فرازهایی که دارد داره راجب حکومت مهدی صحبت میکنه، منتها اسم نبرده، اسمی نبرده از مهدی، ولی تمام ویژگی های حکومت مهدی رو در اینجا بیان کرده. ما وقتمون در این جلسه تمام شده، بناست شما یه استراحتی بفرمایید، یه 10 دقیقه اگر استراحت بفرمایید تا بعد ما یه 45 دقیقه انشاءالله خدمتتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.